تقریبا از میانه دهه 70 که یک جهش قابل توجهی در دمای کشور تحت تأثیر پدیده گرمایش جهانی اتفاق افتاد، در واقع رژیم بارش ها در ایران تغییرات قابل توجهی کرد. علاوه بر اینکه سالهای در واقع کم بارشی در ایران با تواتر و شدت های خیلی بیشتری اتفاق میفته بعد از این سال، رژیم بارش ها در ایران به گونه ای تغییر کرده که این بارش ها منجر به تغذیه منابع آب سطحی و زیرزمینی نمیشن. ایران به طور کلی کشور بسیار کم بارشی، ولی خب ما در واقع این تواتر وقوع سالهای خشکی که داشتیم اخیراً خیلی فشار به منابع آب کشور آورده. ما در واقع بعد از صرفاً 2 سال که در فاصله سالهای 99 و 1400 بارشی کمی بیش از متوسط دراز مدت داشتیم، امسال 5مین سالی هست که بارش بسیار کمتر از متوسط دراز مدته و امسال واقعا رکورد داره. 40% ما کاهش بارش در متوسط کشور داریم که عدد بسیار بسیار بالایی هست. همه استانهای کشور امسال منفی هست.
ایران کشوری خشک که حیات اون به داشتن منابع آب زیرزمینی وابسته است. برداشت‌های عظیم آب زیرزمینی سبب کسری‌های تجمعی در طول دهه‌ها در مخازن آب زیرزمینی شده و عواقب بسیار خطرناکی مثل فرونشست زمین، پایین اومدن کیفیت آب زیرزمینی، خشکی پیکرهای آبی، بیابانزایی، تولید ریزگرد و تخریب جنگل‌ها و پوشش گیاهی رو به دنبال داشته. اینا به اندازه کمبود آب شرب خطرناکن و ریشه این تمدن رو می‌سوزونن. بنابراین اصرار بر کاهش مصرف در بخش آب شرب و بهداشت، بالاخص در لحظه بحرانی کنونی، به معنای نادیده گرفتن اثرات بسیار مخرب و تمدن سوز مصرف زیاد در بخش کشاورزی نیست. نکته اینه که تأکید بر بالا بودن سهم بخش کشاورزی در مصرف آب در میانگین کشوری استدلال درستی برای صرف نظر کردن از ضرورت مدیریت و کاهش مصرف در بخش شرب و بهداشت نیست. قسمت 145 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در مرداد 1404 منتشر میشه. من سال هاست که درباره مسئله آب، حکمرانی آب، بحران آب، آب زیرزمینی و اقتصاد سیاسی آب و پروژه های آبی نوشتم، تحقیق کردم، رساله های دانشجوها رو راهنمایی کردم، فریاد زدم و هر کاری از دستم می اومده انجام دادم. به دعوت وزیر نیرو در سال 1396 به این وزارتخونه هم رفتم و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی رو هم راه اندازی کردیم. درس علوم اجتماعی آب رو 2 دوره در دوره کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه تربیت مدرس هم تدریس کردم. کتاب شهرهای حساس با آب رو در کنار 2 نفر از همکارانم نوشتیم و در تدوین ویژه‌نامه‌ای با عنوان سازگاری با کم آبی، خرد تاریخی اقلیمی برای بقا و ارتقا مشارکت کردم. سال 1394 در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به ساخت فیلم مادرکشی که مستندی درباره بحران آب در ایران بود کمک کردم و در چندین نشست برای نمایش این فیلم در شهرهای مختلف ایران هم رفتم و شرکت کردم. جمله ای رو در نشست های نمایش فیلم مادرکشی آگاهانه تکرار می کردم و هنوز حس و حالم در زمان بیان اون جمله رو دقیق به یاد دارم. می گفتم اگر سیاست ها اصلاح نشه و مسیرهای حکمرانی آب تغییر نکنه، عبرت تاریخ خواهیم شد و هر کاری از دستم می اومد در این سالها برای توجه دادن به ضرورت اصلاح سیاست ها و حکمرانی آب در ایران انجام دادم تا عبرت تاریخ نشیم. آخرین کارم برای عبرت تاریخ نشدن چند روز قبل و انتشار ویدئوی گفتگویی با دکتر بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب در دانشگاه تهران بود که در صفحه یوتیوب من منتشر شد و بازخوردهای زیادی داشت. نظر به اهمیت موضوع، صوت این ویدئو رو فقط 3-4 روز بعد از انتشارش دارم در این پادکستم منتشر میکنم. من یادداشت‌ها و سوالات و نکاتی را که بینندگان این گفتگو ذیل اون در یوتیوب و اینستاگرام نوشته بودن رو هم بررسی کردم. صرف نظر از ناسزاها و عبارات کلیشه‌ای که برخی شهروندان متمدن در این سرزمین خردپرور نوشته بودن، این گفتگو سوالات و ابهام‌هایی رو برمی‌انگیزه که باید به اونها جواب قانع کننده داد. بنابراین تلاش کردم همه این سوالات رو در جمع‌بندی و بعد از پایان گفتگو پاسخ بدم. اگه گوش دادید و احساس کردید حرف قانع کننده و مستدلی وجود داره در این گفتگو و در این قسمت، لطفاً این گفتگو و جمع‌بندی ارائه شده در پایانش رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید. این بحثی درباره این چند هفته و چند ماه نیست. موضوعی درباره آینده ایران و این تمدن و ده‌ها میلیون انسانی که الان در این سرزمین زندگی می‌کنن و میلیون‌ها انسانی که در نسل‌های بعدی قراره در این سرزمین زندگی کنن. وقتی سال 1400 فرصت تدریس و تحقیق در دانشگاه از من گرفته شد، به واسطه فعالیت‌های مشاوره‌ای بیشتر در بخش خصوصی با مسئله و معضل بسیار مهمی در ایران بیشتر آشنا شدم. کمبود نیروی انسانی ماهر و کارآمد. مطالعه این موضوع رو شروع کردم و به ایده تربیت نیروی انسانی ماهر سفارشی رسیدم. سال 1402 ایده رو با گروهی از دوستان عملیاتی و از اردیبهشت 1403 به صورت آزمایشی کار رو شروع کردیم. اولین کارمون تربیت جوشکار و تکنسیان خط لوله نفت و گاز بود. سعی کردیم در کوتاه مدت با یه برنامه آموزشی دقیق طراحی شده و بسیار سفارشی شده متناسب با نیاز کارفرما با هزینه پایین جوشکار ماهر تربیت کنیم. در یک سال گذشته ایده رو توسعه دادیم و امروز بعد از کلی آزمایش رسیدیم به نقطه‌ای که عملیاتی شدن ایده رو اعلام عمومی کنیم. حالا سایت توسعه مهارت هوشمند کارساز که به اختصار بهش میگیم کارساز آماده شده و بنگاه‌ها، مدیران و هر کسی که به نیروی انسانی ماهر نیاز داره میتونه در این سایت سفارش آموزش نیروی انسانی مورد نیازش رو ثبت کنه. با سفارش دهنده تماس گرفته میشه و روند آموزش و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازش طراحی و در صورت توافق عملیاتی و اجرا میشه. دوست داشتم غیر از تدریس و ارائه محتوا در پادکست یک کار عملی درست هم برای ایران انجام بدم. الان امکانش فراهم شده. لینک توسعه مهارت هوشمند کارساز رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. توضیحات کامل درباره این ایده و عملکردش هم در سایت هست.
ایران سال هاست که با مسئله آب مواجهه. این واژه در قالب‌های مختلفی مثل بحران آب و عواقبش مثل فرونشست زمین، پیدایش ریزگردها، خشک شدن پیکره‌های آبی و از بین رفتن پوشش‌های گیاهی یا در قالب‌های دیگری مثل سیلاب‌های بسیار مخرب در جامعه ایران شناخته شده است. تابستان امسال و بالاخص سال آبی 1403-1404 با انواعی از هشدارها درباره وضعیت آبی کشور مواجه بوده. این مسئله در مورد شهر تهران بسیار جدی است. من امروز میزبان خانم دکتر بنفشه زهرایی هستم. بنفشه زهرایی استاد تمام مدیریت منابع آب دانشکده فنی دانشگاه تهرانه. سالها در از سازمان بوروکراتیک آب کشور هم فعالیت کرده. از سال 1396 ایشون مدیر کل دفتر مدیریت مصرف وزارت نیرو بودن و مدت 6 یا 7 سال هم دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی بودن. من امروز خدمتشون هستم تا درباره وضعیت آب تهران و کشور گفتگو کنم. خیلی ممنون خانم دکتر، اگه نکته ابتدایی دارین با بیننده ما صحبت کنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده های محترم. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و خیلی متشکرم از شما که نگران وضع آب کشور هستید و همه اونهایی که به این گفتگو گوش میدن و دغدغه‌مند آب کشور هستن.
خیلی ممنون. وضع آب تهران چگونه است؟ اصلا امسال بارش ها در کشور چگونه است؟ و میدونم که سال هاست شما به واسطه تخصصتون، شما یکی از فکر میکنم اولین زنی هستین که در ایران دکترای مدیریت منابع آب گرفتین
در یه دانشگاه داخل کشور و سالهاست با این مسئله محاسبات مربوط به آب زیرزمینی، بارش‌ها، بیلان‌ها، فرونشست‌ها، اینها درگیرین. یه تصویری از آب ایران بهمون میدین؟
بله، امسال خب ما وضعیت خیلی بغرنجی در بارش‌های کشور داریم. ما تقریبا از میانه دهه 70 که یک جهش قابل توجهی در دمای کشور تحت تأثیر پدیده گرمایش جهانی اتفاق افتاد، در واقع رژیم بارش ها در ایران تغییرات قابل توجهی کرد. علاوه بر اینکه سالهای در واقع کم بارشی در ایران با تواتر و شدت های خیلی بیشتری اتفاق میفته بعد از این سال، رژیم بارش ها در ایران به گونه ای تغییر کرده که این بارش ها منجر به تغذیه منابع آب سطحی و زیرزمینی نمیشن. منظور چیه؟ ببینید آقای دکتر، مثلا فرض کنید اگر در گذشته یک بارش مثلا 15 میلیمتری در تهران اتفاق می افتاد، طی یک روز دو روز پیوسته یک بارانی می آمد و این در واقع مقدار زیادی جریان سطحی روی سطح زمین جاری می کرد و بخش زیادیش نفوذ می کرد به داخل خاک، این بارش چون پیوسته و با شدت بالای اتفاق می افتاد می تونست در واقع آبهای سطحی و زیرزمینی ایران رو یا مثلا منطقه در تهران رو تغذیه بکنه. از دو سه دهه گذشته به دلیل همون تغییر اقلیم و تغییر رژیم هایی که در بارش ایران اتفاق افتاده، این 15 میلیمتر بارش تبدیل شده به 3 تا 4 تا بارش 4-5 میلیمتری. یه نمه بارون میزنه و تموم میشه و چون کشورم کشور گرم و خشکیه، این بارش های اندک معمولا خاک و مرطوب میکنه، تبخیر میشه و نه آب سطحی رو تغذیه میکنه نه آب زیرزمینی رو، اگرچه که در سرجم بارون سالانه ما این 15 میلیمتر رو داشتیم، ولی این 15 میلیمتر تمامش تبخیر شده و نتونسته در تغذیه منابع آب ما نقشی رو ایفا بکنه. به همین دلیل ما در واقع تلفات بارشمون خیلی زیاد شد. اما من امروز برای اینکه خودم آماده کنم برای این گفتگو نگاه میکردم، از سال 76 به بعد ما در واقع 19 سال داشتیم که بارش متوسط کشور از بارش متوسط دراز مدت حالا دوره 40-50 ساله کمتر بوده و فقط 7 سال داشتیم که بارش اندکی از متوسط دراز مدت بیشتر بود.
متوسط دراز مدت چند میلیمتر بوده؟
حالا اینم در واقع در موردش اختلاف نظر زیاد هست، از باب اینکه بالاخره اندازه‌گیری ها در کشور، اندازه‌گیری بارش بالاخره با روش های مختلف نتایج مختلفی میده، ولی معمولا 240 میلیمتر رو به عنوان بارش متوسط ایران گزارش میکنن دراز مدت و خب تقریبا یک سوم در بخش بزرگی از خاک ایران، یک چهارم متوسط جهانی است. برای همین ایران به طور کلی کشور بسیار کم بارشی. ولی خب ما در واقع این تواتر وقوع سالهای خشکی که داشتیم اخیرا خیلی فشار به منابع آب کشور آورده. ما در واقع بعد از صرفا 2 سال که در فاصله سالهای 99 و 1400 بارشی کمی بیش از متوسط دراز مدت داشتیم، امسال پنجمین سالی هست که بارش بسیار کمتر از متوسط دراز مدته و امسال واقعا رکورد داره. 40% ما کاهش بارش در متوسط کشور داریم که عدد بسیار بسیار بالایی هست. همه استانهای کشور امسال منفی هست، یعنی در همه استانهای کشور ما نسبت به متوسط در واقع دراز مدت کم بارشی داریم و رکورددار استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان هستند که 75% نسبت به متوسط دراز مدت کم بارشی دارن. واقعا وضع بسیار بغرنجی رو این دوتا استان تجربه می کنن. در سمنان، تهران، فارس و کوکیلوی و بوی رحمت و استان یزد 50% کمتر از بارش متوسط سالانه هستیم ما. و
یعنی هم کم بارشی داریم، هم بارش ها با حجم کم ولی منقطع صورت میگیره. یعنی همون 50% هم چون مثلا یک باره نیست یا به اندازه کافی نیست، فقط در سطح خیس کردن، مرطوب کردن خاک و تبخیرش زیاده. همزمان افزایش دما هم داریم دیگه. گزارش های کمیته ملی تغییر اقلیم هم هست که بالاخره تو فلات مرکزی خیلی دما
بلخص مثلا توی منطقه مثل اصفهان و یزد افزایش دما رو داریم. خب این یعنی یه شرایط بحرانی در وضعیت کلی منابع آب کشور.
بله. خب ما در چنین سالی که پشت‌بند در واقع سالهای کمبارش قبلی اتفاق افتاده، طبیعتاً ذخایر سدها رو از دست دادیم و بسیاری از سدهای کشور که آب شرب رو تعمیم میکنن الان دیگه دارن با اون کف مخزن دست و پنجه نرم میکنن و خیلی آبی باقی نمونده برای اینکه در اختیار مردم قرار بگیره. در استان تهران که عرض کردم ما تقریبا نزدیک به 50% کاهش بارش امسال تجربه کردیم. تهران همونطور که میدونید از 500 آبش تأمین میشه و بخشی از این سدها در واقع انتقالای آب بین حوزه‌ای، یعنی از جاهای دیگری، از حوزه های دیگری آب رو برای تهران منتقل میکنن، همطور استان های دیگری. یکی خب سد طالقان هست، خیلی نزدیک از نظر جغرافیایی به شهر قزوین، ولی در واقع آبی رو که به تهران منتقل میکنه طبیعتاً آبی هست که متعلق به استان البرز و در واقع بخشی از آب تهران از این سد تامین میشه. بخش دیگری از سد کرج، سد امیرکبیر در واقع تامین میشه که باز متعلق هست به استان البرز در واقع آبش به طور طبیعی، ولی خب منتقل میشه به تهران و به خصوص مردم غرب تهران تا حد زیادی به این دو تا سد متکی هستن برای تامین آبش. از شرق ما سد لار رو داریم که آبی رو که منتقل میکنه طبیعتا متعلق به استان مازندران بوده و منتقل میکنه به تهران. سد لطیان رو داریم که در واقع باز هم اون آب به طور طبیعی میرفته به منطقه پاکدشت و ورامین که منتقل میشه به تهران، و سد مامله هم باز از همون سیستم آب رو منتقل میکنه. بنابراین آب مناطق زیادی به تهران منتقل شده از طریق این سیستم ها برای اینکه بتونه آب مردم تهران رو تامین بکنه. عکس های آخر زمانی سد کرج رو که حتما شما دیدید و خیلی از تهرانی ها و هموطنهای عزیزمون هم دیدن که چه وضع نامناسبی داشت، و الان اخیراً وزیر نیرو در همین یکی دو روز فرمودن که ما به ترتیب سد مامله، سد لار، لطیان و کرج رو از دست خواهیم داد.
در مجموع این 500 چند درصد، چون یه بخشی از آب تهران هم از آب زیرزمینی تأمین میشه، که حالا اون داستان آبخانه شهر تهران رو هم شما جاهایی مفصل گفتین، ولی به هر حال صدها چند درصد آب تهران رو تأمین میکنن؟
ببینید به مرور زمان نقش صدها مرتب کمتر شده. یه زمانی صدها بالای 60 درصد آب تهران رو تأمین میکردن و 40 درصد شاید از آب زیرزمینی تأمین میشد. الان در سالهای خشک بالای 60 درصد آب تهران از آب زیرزمینی تامین میشه، یعنی صدها با این همه سرمایه گذاری و این همه فشاری که به استانها و حوزه های مجاور رو وارد کردن، بازم توان این که بیش از نزدیک به 40 درصد آب تهران رو تامین کنن بیشتر ندارن، و بنابراین بخش عمده ای از مسئله هم وابسته است به آب زیرزمینی که اونم مسائل خاص خودش رو داره.
این که آب سدهای تهران کم میشه تابع همون مکانیزم تغییر اقلیمه دیگه، این اون تغییر اقلیمه. آیا عامل دیگه ای هم هست که آب سدهای تهران نمیتونن این کار رو انجام بدن؟ حتی یه بخشش هم برمیگرده، خب مصرف تهران هم بالا رفته.
بله مصرف تهران بالا رفته. شهرک‌های اقماری، بالاخره سکونتگاه‌های اطراف تهران در قالب شهرهای جدید، در قالب همون توسعه‌ای که شهرهای موجود دارن می‌بینن مرتب بزرگ شدن، و اینا هم بالاخره وابسته هستن به همین سیستم منابع آب و خود جمعیت تهران و توسعه‌هایی که در غرب و شرق تهران، شمال تهران، برج‌سازی‌های مختلفی که انجام میشه، بالاخره اینها جمعیت و مصرف آب شهر رو بالا برده و در واقع همین هم باعث شده که در مجموع با اون اثر تغییر اقلیم و توسعه‌ای که بالا دست سدها اتفاق میفته، جریان ورودی به سدها هم کم شده و آب قابل تأمین از اینها کم شده. یه نکته ای رو من دوست دارم اینجا توضیح بدم. ببینید حالا سدهای تهران بعضی هاشون واقعا شرایط خاصی دارن. شما سد لار رو اگر ببینید در منطقه پلور پای کوه دماوند واقع شده، حوزه بالادستش یه منطقه کوهستانی کاملا طبیعیه، یعنی اونجا شما توسعه کشاورزی یا اضافه برداشت و اینها نداشتید که بگید تحت تاثیر قرار داده این سد. و طالقان همینطور، سد طالقان بالادستش واقعا به اون صورت مصارف آب یا توسعه کشاورزی و اینها ما نداشتیم. بنابراین سد کرج همینطور شما از جاده چالوس تشریف میبرید، بالاخره اون مسیر یه مسیر کاملا کوهستانیه و جای توسعه ای نداشته. یعنی واقعا حداقل 3 تا از سدهای تامین کننده تهران خیلی متاثر از قضیه توسعه کشاورزی و توسعه حالا بالا دست خودشون نبودن و اگر کاهش آوردی دارن عمدتا تحت تاثیر همین پدیده تغییر اقلیم هست که حالا خیلی هم کار خاصی ما به صورت لوکال برای حل این مسئله نمیتونیم بکنیم. بنابراین همین ترکیب پدیده تغییر اقلیم و حالا مسائل مختلفی که باعث شده کاهش آب سطح ها اتفاق بیفته، در کنار اینکه بالاخره به هر دلیلی ما موفق نشدیم مصرف آب تهران رو پایین بیاریم که هیچ بالا هم رفته تا حدی، در واقع همه اینها باعث شده یه فشار مضاعفی بر آب زیرزمینی تهران وارد بشه و آبخوان دیگه کشش تامین آب بیشتر رو نداره، اگرچه که هر ساله هزینه های زیادی میشه، چاهای جدیدی حفر میشه، ولی بالاخره شما از یه آبخوانی که دیگه نفسی براش نمونده هر چقدر هم چاه جدید بزنید آبدهی خیلی افزایش قابل توجهی پیدا نمیکنه.
قبل از اینکه بریم سراغ بحث آب زیرزمینی که خودش قصه ایست پر آب چشم، به این بپردازیم که کل مصرف آب تهران حدود 1.2 میلیارد متر مکعبه که تقریبا روزی 3 میلیون 3.2 میلیون متر مکعب مصرف داره. الان وضعیت بر اساس برآوردهایی که شما دارین با این مصرف حدود 3 میلیون متر مکعب در روز، آب سطح‌های تهران تا الان، ما الان که داریم با هم حرف میزنیم فکر کنم 26 هفتم تیر ماهه، تا کی اینها میتونن دووم بیارن؟
ببینید حالا ما شاید بهتر باشه به روایت رسمی آقای وزیر، وزیر محترم نیرو در واقع استناد کنیم که ایشون فرمودن که ما در شهریور ماه سد ماملو رو از دست خواهیم داد و بعد سد لار و بعد سد لطیان و بعد سد کرج. خب یه مقداری هم امسال حالا جهت استحضار شما، مردم واقعا باید بدونن که آبی که برای شهرها تامین میشه بسیار پرهزینه تامین میشه و امسال فقط برای مدیریت تنش آبی 43 تا شهر در 23 استان کشور 28,000 میلیارد تومان آب و فاضلاب درخواست اعتبار کرد و استان تهران با 4,800 میلیارد تومان رکورددار کشور تو درخواست بودجه اضطراری برای حل مشکل تنش آبی تهران. ولی بیایید فرض کنیم که یه سناریو آخر و زمانی شبیه اون چیزی که 1401 در همدان اتفاق افتاد در تهران اتفاق بیفت.
اول داستان همدان رو میگین، چون من یکی از شکایت هم همیشه یادتونه اون موقعی که وزارت نیرو بودم، جلسات یادتونه، حرف هم یادتونه، همواره گفتم که چرا با مردم طرح مسئله نمی کنیم، چرا شما تجربه کیپتان آفریقای جنوبی رو بررسی کنید، یکی از کیس استادی های مشهوره. کیپتان آفریقای جنوبی داشت به سمت روزی میرفت که دیگه تامین آب شهر ناممکن بشه. یک عبارت مشهوری در اتوبان ها همه جای شهر رسانه ها شروع کردن تحت عنوان دی زیرو، روز صفر، و رفتن به سمت اینکه یک نشانگرهایی رو تو سطح شهر نصب بکنن که به مردم نشون میداد که ببین اگه همینجوری مصرف کنیم کی میرسیم به دی زیرو. یادتون هست رفتن سمت اینکه شهر رو مجهز بکنن این سیستم های بهداشت و اینها رو، شیرای آب رو به این پرلاتورهای کاهنده مصرف آب که مصرف رو کاهش بدن و کیپتان تونست از اون بحران عبور بکنه. جالبه که در این کشور همواره در مقابل اینکه با مردم حرف بزنید درباره اینکه آقا شما در یک کشوری زندگی میکنید که همینجوری که بارشاتون که 1/3 بارشای دنیاست، بارشاتون هم که تحت تغییر اقلیم از برف تبدیل شده به باران، باراناش هم به جای اینکه یه تیکه باشه شده چند تیکه، بنابراین در زمین نفوذ نمیکنه، همزمان آبخانهاتون هم دارید از دست میدید، ولی کماکان مقاومت هست. و یکی از اون مقاومت ها رو من در این میبینم که به هر حال میدونیم که در همدان در 1401 سناریو آخر الزمانی اتفاق افتاد، فکر میکنم 3 هفته شهر آب نداشت و با تانکر و، ولی جالبه هم در همدان تا آخرین لحظه رفتن سراغ این که برسیم به نقطه صفر و بعد شروع کنن با تانکر پوشش دادن. فقط فرقش اینه که همدان یه شهر کوچیکه به نسبت تهران. اول میگین اون سناریو آخر زمانی همدان رو تا و بعد ببینیم داریم سمت کجا میریم.
بله همدان، خب البته من بنزه تهران رو سیستم تامین آب همدان اشراف ندارم، ولی تا جایی که بالاخره شنیدم اتفاقات اون موقع رو، داستان اینطوری بود که بالاخره بخشی از آب همدان از شهر از سد اکباتان تامین آب میشد و این سد شبیه همین سناریویی که امسال برای سدهای تهران داریم بسیار کم آب شد تا رفت و تموم شد و خب دیگه اون سیستم تامین آب توان تامین آب همدان رو از دست داد و قطعی‌های آب بسیار طولانی برای روزهای متوالی اتفاق افتاد و بحث توزیع آب معدنی و آب با تانکر و ایجاد یه سیستم انتقال آب فوری از در واقع استان‌های دیگه و اینها در دستور کار قرار گرفت. ولی واقعیت داستان اینه که من میخوام از این منظر به مسئله ورود کنم. بالاخره مردم به زحمت فوق‌العاده‌ای افتادن، مردم بسیار اذیت شدن در اون فرایند و امسال برای تهران من خیلی محتمل میبینم همین اتفاق بیفته و واقعا اگر مردم تهران تمایل دارن که اون سناریو آخر و زمانی همدان رو تجربه نکنن، واقعا باید در مصرف آب صرفه جویی بکنن. ببینید
میزنی یه جمله قبل از این جمله براتون بگم. بیننده گرامی این صفحه، من چون از سال 96 همکار خانم دکتر زهرایی بودم، وقتی این صفحه راه افتاد و حتی قبل از اون پادکست دغدغه ایران رو که داشتم، چند باری به خانم دکتر زهرایی گفتم که میایین بشینیم و درباره آب ایران حرف بزنیم. چند باری هم سر یک گفتگوی با هم توافق کردیم، به دلایلی من کوتاهی کردم، خانم دکتر سرشون شلوغ بود، نشد. ایشون چند روز پیش، دو سه روز پیش روی تلگرام برای من یه پیغامی گذاشتن و گفتن که آقای فاضلی میشه اون گفتگوی رو که منتظرش بودیم الان انجام بدیم. پرسیدم چرا؟ گفتن که سناریوهای آخر زمانی آب شهر تهران به یه وضعیتی رسیده که من به عنوان یه متخصص منابع آب، به عنوان یه کسی که عمرم رو گذاشتم روی تحلیل منابع آب، احساس میکنم این حرفها رو باید با مردم بزنم. راستش این گفتگو شاید جز اولین بارهایی باشه که نه به دعوت من بلکه به دعوت میهمان انجام شده، از سر مسئولیت پذیریشون و از سر نگرانیشون و چون مهمه واقعا، کمک کنید که بیشتر دیده بشه. لازم بود اینو بگم، یعنی یه وقت احساس نکنیم که کسانی ما تو چارچوب برنامه عادیمون خواستیم یه برنامه درست کنیم در برازه. خب
بله، من فکر میکنم که واقعا حالا خاطرتون هست اون موقعی که ریزش کوه پیش اومد در جاده چالوس و یه کدورتی در آب انتقالی از سد کرج اتفاق افتاد و یه مناطقی از غرب تهران، مناطقی از تهران ساعتها بی آب شدن، چقدر واقعا مردم در اذیت قرار گرفتن، در شرایط نابهنجاری قرار گرفتن. حالا شما تصور کنید که یک شهر 10 میلیونی قرار باشه برای روزهای متوالی، ساعتهای طولانی پشت سر هم آب نداشته باشه. واقعا شرایط در این گرمایی که هست و واقعا شرایط آخر زمانی هست. برای همین حالا امیدوار هستیم به گفته آقای وزیر این شرایط تا آخر تابستان اتفاق نیفته، ولی فرض کنیم زودتر اتفاق بیفته، فرض کنیم ما نتونیم خودمون رو برسونیم به بارش‌های پاییز که صدها یه مقدار بتونن در واقع ذخیره خودشون رو بازیابی کنن. اگر این اتفاق بیفته، واقعا جوامع آسیب پذیرمون، سالمندامون، بیمارامون، کودکانمون واقعا اذیت خواهند شد. به همین دلیل من احساس کردم که واقعا لازم هست این اطلاع به مردم داده بشه. ببینید دولت حالا به دلایل متنوع، آقای دکتر فرمودن، من خودم هم چند سالی افتخار همکاری با وزارت نیرو و کارگروه ملی سازگاری با کمابی رو داشتم، دولت هم ابا داره از این که به مردم بالاخره بغرنجه شرایط رو، شرایط پیش رو رو اطلاع بده به دلایل متنوعی. یکی این که بالاخره احساس میشه که انقدر شرایط خاص و ویژه در این ماهای اخیر به مردم اطلاع رسانی شده که این یکی هم اطلاع رسانی بشه دیگه، ممکنه واقعا مردم شاید اون حساسیت لازم رو دیگه به خبر بد نداشته باشن یا بالاخره
الحمدلله چون همیشه در برهه حساس کنونی هستیم دیگه این برهه خیلی حساس آب رو نمیخوان اطلاع رسن.
آره ما یه چند ده هست خلاصه در شرایط حساس کنونی هستیم و یه مقداری سنسورای مردم نسبت به این داستان خلاصه حساسیتشو از دست داده. یه مسئله دیگه که ما داریم اینه که اون در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اون چه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون شما در واقع اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب امسال بحرانیه نمیبینید، یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت دو بعد از ظهر شهرداری داره چمن آبیاری میکنه، در صورتی که در همه اون شهرهایی که حالا شما بعضی رو مثال زدید مثلا در کم آبیایی که در انگلستان، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی این سالا پیش اومد، اولین کاری که میشه اینه که چمنها جمع میشه، آبیاریهای فضای سبز محدود میشه، استخرها خدماتشون رو محدود میکنن. شما در تهران نمیبینید در هیچ کدوم از اینا هیچ خدشه‌ای وارد شده.
یعنی ما عادی عادی و فرا عادی زندگی میکنیم از نظر حکمران تا برسیم به یه لحظه‌ای که کلن سیستم متوقف بشه. یعنی ولی شما یادتونه در کالیفرنیا در بحران آب چند سال پیش و خیلی خوشحالی بود، پلیس گذاشتن برای چمنها، یعنی کسی چمنشو توسعه میداد یا آبیاری میکرد و اینا جریمه های سنگی میشد. بعد شهرداری، من همین امروز صبح چون میدونستم دارم میام با شما گفتگو کنم، داشتم به این مأمور شهرداری نگاه میکردم که داشت این فوارش رو تنظیم میکرد که چمنا رو
بله.
آب بده. یعنی هیچ واکنشی سیستم نشون نمیده.
بله، به همین دلیل هم حالا بالاخره ممکنه دولت احساس کنه شاید خیلی فایده ای در این اطلاع رسانی نباشه جز این که ممکنه بالاخره موج سواری های خبری و اینها روش انجام بشه. ما هیچ وقت در کشور اینو تجربه نکردیم که در یک سال بسیار کم آب به مردم یک شهر بگیم که در مصرف آب صرفه‌جویی کنید و الا آبتون قطع میشه و فرصت صرفه‌جویی رو برای مردم فراهم بکنیم و اجازه بدیم که این توفیق حاصل بشه. اگر این توفیق حاصل شد بعد میتونیم همیشه به اون تجربه مثبت ارجاع کنیم، بگیم دیدید گفتیم در تابستان 404 به مردم که صرفه‌جویی کنید به مردم تهران و کردن و آب تهران قطع نشد، بنابراین در مشهد، در اصفهان، در شهرهای دیگه سالهای بعد میتونیم روی این تجربه تکیه کنیم. ما هیچ وقت این کار نکردیم و مثل همدان من نگران این هستم که بریم و بریم و بریم و یک روز بگیم که دیگه فردا آبی نیست به تهران بدیم.
خب از اینجا بریم سراغ آب زیرزمینی. وضع آب سطحیمون که مشخصه تحت تأثیر مکانیزم‌های اقلیمی و خیلی چیزهای دیگه و البته نوع ساختار مصرف ما اینجوریه. آب زیرزمینی در تهران وضعیتش چگونه است؟ شما یکی از مهمترین کارهایی که کردیم بررسی وضعیت و سناریوهای آینده آبخانه تهرانه.
بله، خب همونطور که عرض کردم خدمتتون، آب زیرزمینی ما یک آبخان بزرگی زیر تهران داریم. برای دوستانی که نمیدونن آبخان چیه، اون آبی که از طریق چاه از آب زیرزمینی برداشت میشه در واقع آبی هست که بین خلل و فرج بین دانه های خاک قرار گرفته و این آب رو ما از طریق چاه ها پمپ میکنیم و میاریم بالا و استفاده میکنیم. آبخانه تهران شهریار اصطلاحاً آبخان بزرگی هست که زیر تهران و در واقع شهریار و کرج و اینها قرار گرفته، یا آبخان به هم پیوسته بزرگی هست و حالا این قسمتش که بیشتر موضوع صحبت ما هست و چاهای در واقع تامین آب شرب تهران هم درش قرار داره، بیشتر منطقه جنوب تهران از تقریبا خیابون فاطمی به پایین و در زبانه های جنوب غربیش میکشه تا شهریار، یه همچین منطقه رو ما در مورد تامین آب تهران روش تکیه میکنیم. امسال خب تعداد زیادی باز چاه حفر شده برای اینکه بشه از آب زیرزمینی برداشت بیشتری کرد، ولی به دلیل اینکه در واقع مصرف آب این برداشت آب این چاه ها در تابستان به خصوص بسیار بالا میره و دیگه ما بارونی هم نداریم که بخواد تغذیه بکنه آبخان رو، در شهریور ماه افت آبدهی قابل توجهی در این چاه‌ها اتفاق می‌افته و به همین دلیل هم هست که انتظار میره که در شهریور ما نتونیم زیاد روی برداشت آب از چاه‌ها، اضافه برداشت از چاه‌ها برای حالا چنین سال خشکی حساب بکنیم که بتونن اینها سطح‌ها رو، نبود سطح‌ها رو در واقع پوشش بدن. خب شما میدونید که سطح آب زیرزمینی تهران پیوسته آبخانه تهران نزدیک به در واقع حالا اگر کل آبخانه تهران کرج رو نگاه بکنیم که بیش از 14 هست که در حال افته، ولی اگه منطقه زیر شهر تهران رو بهش نگاه بکنیم به خصوص از اوایل اواسط دهه 90 به شدت شروع به افت کرده و این افت خب در دراز مدت منجر به بروز فرونشست هم شده. چاهای تامین آب شرب تهران همطور که عرض کردم بیشتر در نیمه جنوبی شهر قرار گرفته و این مصرف وحشتناک آب از این برداشته آب از این چاه‌ها باعث شده که در واقع در یه مناطقی از جنوب تهران و جنوب غرب تهران افت شدید آب زیرزمینی به صورت موضعی اتفاق بیفته و منجر به فرونشست بشه و یه مناطقی در تهران هست که الان رکورددار فرونشست در کشور هست متاسفانه.
یه ارقامی از فرونشست در برخی از مناطق جنوب غرب شهر تهران در حد 30 سانتی متر در سال اتفاق میفته. این 30 سانتی متر یعنی هر 3 سال یک بار یه خونه، یه اتوبان، یه بیمارستان، هر تأسیساتی که هست هر 3 سال یک بار 1 متر میره پایین. و یک بار محمد درویش میگفت، من ندیدم آمارشو، که اتحادیه اروپا 4 میلیمتر فرونشست در سال رو به عنوان شرایط بحرانی در نظر میگیره و 30 سانتیمتر در سال یعنی 300 میلیمتر در سال و این یعنی هر 3 سال 1000 میلیمتر این میره پایین. خب اینم وضعیت آبخانمونه، یعنی آبخانی که وضعیتش اینه. حالا تو این شرایط اگه توضیح بیشتری رو آبخان هم دارین که
نه، من فقط میخوام بگم که آبخان تهران بسیار هم به لحاظ کیفیت هم به لحاظ کمیت تحت فشار هست و واقعا توان بیش از این نداره، یعنی بیش از این دیگه نمیشه روش حساب کرد که بخواد تامین آب بیشتری انجام بده و
خصوصا تو اون وضعیتی که باران‌ها هم مقطعی‌اند و نفوذشون در خاک.
بله، بعد روی سطح این آبخان زیر شهر تهران دیگه عمده جایی که باید تغذیه بشه، ما همه رو با بتون و آسفالت و اینا پوشوندیم
و تغذیه آبخان هم صورت نمیگیره.
بله، اصلا دیگه آب راهی نداره که بخواد نفوذ پیدا کنه. من همیشه زمستون برف که میاد میگم که این برفا رو که از تو خیابونا جمع می‌کنن، کاش اینا رو بریزن تو باغچه‌ها که یه ذره این ذوب که میشه نفوذ کنن. اونا هم همه رو معمولا میریزن رو آسفالت ها که آفتاب میکنه، همون یه ذره برفی هم که در زمستون میاد با همون آفتاب تدریجی تبخیر بشه بره. یعنی واقعا برای آبخانه تهران ماها که حالا بالاخره میدونیم وضعیت این آبخان چیه، در حد یه سطل برف هم بشه تغذیهش کنیم در این حد نگرانشه.
خب این مصرف شهر تهران که امروز من این سابقه هم تو ذهنم هست که وقتی به مصرف کننده میگین که ببین وضعیت خرابه و شما ما باید مصرفمون رو کم بکنیم، چند تا استدلال میاد. یه استدلال مشهور اینه که 90% آب کشور میره تو کشاورزی، حالا گیر دادین به این یه ذره آب شرب و بهداشت. این که یه پاسخ خیلی روشن داره که اولا در یک شهری مثل تهران در حوزه آبریز تهران و این منطقه عمده آب تو همین شرب و بهداشته نه تو کشاورزی. دو، میانگین های کشوری ربطی به منطقه به منطقه نداره، یعنی اگه شما همین الان هم توی مثلا کرمان خیلی آب کشاورزی زیاد داشته باشین نمیتونین منتقل کنین به تهران، این آب تهران مخصوص خودشه. این یه نکته. نکته دومی که چرا همش میندازین گردن مصرف کننده، من پاسخم اینه که تو این لحظه شما کار دیگه نمیتونید بکنید، یعنی آب از مازندران میخواستین بیارین، اووردین، ماملو، لطیان، لار، امیرکبیر، همه این هر چی آب تو اطراف تهران بوده اووردین، اصلا دیگه آبی وجود نداره بیارین. آب آبخانم که کشیدین، یعنی شما کلن موندین و 10 میلیون 12 میلیون نفر جمعیت و همین مقدار آبی که دارین و یه سهمیه‌ای که حالا طبیعت، خداوند، کائنات، چه به خدا اعتقاد داشته باشین نداشته باشین در اختیارتون میذاره از اول مهر یا نمیذاره. پس جز این که یه همکاری و مشارکتی بکنیم برای اینکه همگان به رنج و فلاکت ناشی از بیابی نیفتن چاره‌ای باقی نمونده. حالا هر کسی رو دوست دارین ناسزا بگین بگین، ولی الان راهکار ظاهرا فقط همین. این مصرف چقدر باید کاهش پیدا کنه تا ما بتونیم امیدوار باشیم برسیم به مثلا مهر ماه و بارش های سال آبی جدید، تا ببینیم که خلاصه دست طبیعت و دست عقل و دست بیعقلی و اینا خلاصه چه به سرمان می آورد؟
ببینید، حالا اینکه دقیقاً چند درصد باید کاهش پیدا بکنه تا ما بتونیم به آخر تابستون یا بارش های پاییز برسیم، اینو واقعاً من حساب نکردم، نمیدونم واقعاً چقدر باید کاهش پیدا بکنه. ولی به جهت اون مسئولیتی که داشتم و حالا اون زمانی که در وزارت نیرو خدمت شما هم بودیم و خیلی بحث روی این مدیریت مصرف آب بود، فکر میکنم که واقعاً از طریق تغییر رفتار و ابزار مصرف میشه مصرف تهران رو حداقل 15% به راحتی کم کرد. مصرف آب خانگی رو عرض میکنم. ببینید، بالاخره یه شهر مصارف آب متنوعی داره، در بخش فضای سبز، در بخش آتش نشانی، نمیدونم شستشوی خیابونها و معابر عمومی و غیره. من اونا رو کاری ندارم، اونا بالاخره خدمات شهری رویه های خاص خودش رو داره، ولی مصرف خانگی که دست خود مردم هست، خب بالاخره خیلی وقتا این اتهام در رسانه ها و توسط افراد مختلف در دولت و غیر دولت مطرح میشه که مردم تهران یا مردم ایران بد مصرفن و خیلی مصرف زیادی دارن. من میخوام اینو اشاره بکنم که اگرچه که فضای بهبود برای میزان مصرف و کاهش مصرف آب شهروندان تهرانی و مردم دیگر شهرهای ایران هست، ولی واقعا مردم ایران رو در مقایسه با خیلی از کشورها نمیشه بد مصرف در نظر گرفت. ببینید، سرانه مصرف آب خانگی مردم تهران بین 180 تا 190 لیتر برای هر نفر در شبانه روز هست و اون چه که متوسط شهرهای کشور هست و به عنوان سرانه مطلوب ازش یاد میشه 150 لیتر به ازای هر نفر در روز هست. یعنی ما یه 30-40 لیتر در روز اینجا میشه گفت اضافه مصرف داریم یا میشه بهبودش داد. امسال به دلیل شرایط خشکی که هست فکر کنم دولت 130 رو به عنوان سرانه مطلوب اعلام کرده، ولی خب تهران
تفکیکش هم دارین که این 100 مثلا 180 تا 190 لیتری که مردم تهران مصرف میکنن چقدرش شوربه، چقدرش خورد و خوراک مثلا آشپزیه، چقدرش حمومه، چقدرش دستشویی و کار، این چقدر اینجوری؟
معمولا دکتر بیش از 50% سرویس های بهداشتی و حمامه.
50%، یعنی از این 180 لیتر شما 90 لیتر در روز سرویس های بهداشتی و حمومه. خب
معمولا به این صورت دیگه، بقیهش توضیح میشه، یه مقدار بستگی داره چقدر خونه فضای سبز داشته باشه، گلدون و نمیدونم اینا، ولی خب اون قسمتی که برای شوربا آشپزی مصرف میشه معمولا خیلی
قابل توجه نیست.
حالا بعد لباسشویی و بالاخره ظرفشویی و اینا هم سهم خودشونو دارن در اون 50% باقی مانده. ببینید، عمده صرفه‌جویی به نظر من که خانوارها میتونن اعمال کنن در همین سرویس بهداشتی و حمام اتفاق میفته. حالا از بحث فضای سبز من کاملا عبور میکنم، چون بالاخره اگه درختی هست باید آبیاری بشه و زنده بمونه، ولی خب فضای سبز خیلی حالا چمن و گل و اینا
یه سال چمن نباشه نمیمیریم.
آره، امسال واقعا اتفاق خاصی نمیفته اگه چمن نباشه. خب ببینید، ما بالاخره یه مقرراتی در کشور داریم تحت عنوان مقررات ملی ساختمان مبحث 16 که میگه هر کدوم از شیرالاتی که در خونه مصرف میشه اینا چقدر خروجیش باید باشه، و ما هیچ وقت موفق نشدیم یا نخواستیم که این قوانین رو در کشور اجرایی کنیم، با اینکه قانون جاری کشور هم هست. به همین دلیل اکثر مثلا سردوشایی که در کشور تولید میشه و توزیع میشه در بازار، اینا این استاندارد رو پاس نمیکنه. هر سردوشی باید 8 لیتر در دقیقه بیشتر ازش آب نیاد، در صورتی که شما خیلی از سردوشا رو در خونه ها وقتی اگه با آبشو جمع کنید با بطری آب معدنی چیزی اندازه گیری کنید، ممکنه 14 لیتر 20 لیتر حتی در دقیقه ازش آب بیاد. و این آبیه که حالا یا شیرالات همینطور، مثلا شما 8 لیتر در دقیقه از شیر سینکتون بیشتر نباید آب بیاد، ولی اگه باز کنید خیلی وقت ممکنه بالای 15 لیتر 20 لیتر آب بیاد از شیرالات خونه ها. و این آبیه که شما دستتون هم میگیرید در لحظه از کنار دستتون رها میشه و میره و در واقع فرصت هستن این که تاچش بکنید پیدا نمیکنید، لمسش حتی بکنید. بنابراین من فکر میکنم که اگر یه مقداری تو استفاده از این ابزارهای کاهنده یا خیلی راحت تر همون شیر پیسوار زیر در واقع سینک و شیرالات و اگه یکم بسته نگه کم نگه داریم که اون فشار آب کم بشه. اینم من یه توضیح بدم که در واقع شرکت‌های آب و فاضلاب در تهران برای اینکه بتونن مصرف آب رو در تهران مدیریت بکنن، فشار آب شبکه رو بسیار کم کردن از سال‌های گذشته، که خب مردم هم اینو کاملا لمس کردن و رفتن به سمت نصب پمپ و مخزن تو خیلی از آپارتمان‌ها. و من نتایج اینو رو داده‌ها دیدم که از سال 1400 به این ور مصرف آب در اکثر مناطق تهران یکم کاهشی شده یا افقی شده، با اینکه اون مناطق در حال توسعه بودن. مثلا شما منطقه 22 رو می‌بینید با این همه برج‌سازی‌هایی که توش انجام شده، ولی مصرف آبش افقی مونده، افزایش پیدا نکرده. این حاصل همین مدیریت فشاره و امسال هم خب خیلی فشار شبکه رو دارن کم میکنن، بازم بیشتر برای اینکه مصرف رو کاهش بدن، ولی خب این پمپ و مخزن ها در واقع اثر اون کاهش فشار رو خونسا کرد. بنابراین اکثر خونه ها در تهران در مناطقی که حالا پمپ و اینا استفاده میکنن کاهش فشار رو لمس نمیکنن داخل خونه. اگر پمپ رو خاموش کنن بعد متوجه میشن که چقدر فشار آب شبکه کم هست. به خاطر همین استفاده از پمپ ها خروجی شیرالات خیلی بالاست و اگر حالا با ابزارهای کاهنده ای مثل پرلاتوری که سر شیر بسته میشه، رگلاتوری که پشت سردوش بسته میشه، اینا هیچ منظره شیرالات هم خراب نمیکنه، هیچ قیافه خاصی هم نداره، هیچ مشکلی در مصرف هم ایجاد نمیکنه، ولی میتونه میزان خروجی شیرالات رو کم کنه، مصرف آب رو کاهش بده و در کیفیت زندگی هم واقعا خیلی مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. زمان دوش گرفتن خیلی مهمه آقای دکتر. زمان دوش گرفتن بعضی ها خیلی طولانیه، حد اکثر 8 دقیقه آب بیشتر نباید توی حمام باز باشه. و اگه همین فرض کنید شما یه خانواده 4 نفره، اگر مثلا توی هوای گرم یه روز در میون بخوان دوش بگیرن و اینا مثلا زمان دوش گرفتنشون رو فرض کنید از 20 دقیقه به 8 دقیقه کاهش بدن، میتونن اندازه مصرف یک ماه خانوار صرفه‌جویی کنن. خیلی عدد قابل توجهه.
خانم دکتر، من یه شهرداری داره بوگوتا داشت. شهردار بوگوتا لیسان دکترای فلسفه داشت و دکترای ریاضیات، رئیس دانشگاه ملی کلمبیا بود، بعدها شد شهردار بوگوتا. و یکی از کارهایی که انجام داد خیلی مشهور، عجم اغلو رابینسون میارن و من توی یکی از پادکستان بهش پرداختم. وقتی شهردار شد برای اینکه نشون بده بوگوتا پایتخت کلمبیا مشکل آب داره، خودش لخ شد، رفت زیر دوش و بعد بدنش رو کف زد و وایساد فیلم گرفت و آب و بست، گفت الان آب قطع شد و من موندم و این کفا و این نشکرفتن آنها. و در داستان موفقیتاش اینه که تونست بین سالهای مختلف 20 تا 30 درصد 40 درصد آب بوگوتا رو مصرف رو کاهش بده. یعنی میخوام بگم از تجربه کیپتان آفریقای جنوبی تا تجربه بوگوتا تا تجربه شهرهای دیگری در استرالیا و بقیه اینها، این مشکل رو داشتن که سالهای این اتفاق میفته. در ایران ما به خاطر تغییر اقلیم و به خاطر افزایش مصرف واقعا جدی جدی، ما امیدوارم امسال تجربه‌ای بشه، کاش همدان شده بود، بریم به سمت اینکه بازنگری کنیم تو سیاست‌های مدیریت مصرف و تقاضا و ساختمان‌ها. من عضو یه گروهی هستم توی تلگرام، دیشب یه آقای نوشته بود که آقا این ما روزی 7-8 ساعت قطعی آب داریم و مجبور شدم در 2 روز گذشته 1,000,000 تومان پول آب معدنی دادم. خب بعد من پیش خودم داشتم فکر میکردم که اگه مثلا به ایشون 5 ماه پیش 6 ماه پیش گفته بودیم 1,000,000 تومان خرج کن و این پرلاتورها، این سردوشها، اینا رو
و بعد هر کسی تو خانواده حتی منابع دولتی بهش تخصیص داده بشه برای اینکه این ابزارالات کاهنده مصرف آب نصب بشه، آدم ها حاضر نبودن 1,000,000 تومان بدن. الان هم همین جوریه، یعنی اون 1,000,000 تومان آب معدنی خریداری میشه و اون مال دو روزه ها، میگه من تو 2 روز 3 روز مثلا 1,000,000 تومان پول آب معدنی دادم. این اگه مثلا 1 ماه بشه خیلی بیش از این خواهد شد. من اینکه اصلا یکی از دوستان دیشب میگفت که من پیشنهادم زدن کیوسکای آب در 204 راه تهرانه، یعنی کیوسکایی که آب در اختیار مردم قرار بدن. خب بالاخره ما یه جایی تو این کشور باید تصمیم بگیریم که در یه اقلیمی هستیم که این اقلیم اقلیم خشکه. من اون سالایی که وزارت نیرو کار میکردم با یه مغنی در یزد همکاری میکردم برای یه کاری، میگفت آقای فاضلی من باید برم پیدا کنم ببینم که چه کسی تو ایران واحد سنجش آب رو از قطره تبدیل کرد به میلیارد متر مکعب، چون در فلات ایران واحد سنجش آب قطره است. میلیارد متر مکعب مال میسیسیپی و مال آمازون و اون براست. بالاخره این هم باید اتفاق بیفته. یعنی علارغم اینکه من میدونم بیننده ممکنه خوشش نیاد از این که اینجوری شد، ولی تجربه دنیا هم هست. شما در مناطق خشک و نیمه خشک که این تغییر اقلیم هم دارید و از آبخانتون هم اینجوری، اگه میخواین یه زندگی حداقلی مطمئنی با آب مطمئن داشته باشید، باید بتونید مصرفتون رو کاهش بدید و شما میگین امکان پذیره. یعنی به جای اینکه 8 دقیقه دوش بگیرین، 8 تا 8، حتی اگه 8 تا 8 لیتر داشته باشین میشه 64 لیتر، و اگه حالا سردوشتون هم 13-4 لیتر 20 لیتری باشه که 8 تا 20 لیتر میشه 120 لیتر. ولی تجربه نشون میده که با 27-8 لیتر هم میشه دوش گرفت.
بله،
یعنی آموزشش هم میشه داد. حالا من نمیدونم کی حاضره تو ایران لخش دوش بگیره مثل شهردار بوگوتا باید نشون بده که با 20 لیتر هم میشه دوش گرفت، ولی هستن تو دنیا که این کارو کردن و میریم به سمت اینکه ناچار بشیم. خب
بله، من فکر میکنم که واقعا مردم تهران اگر این مساعدت رو به خودشون نکنن، واقعا این مساعدت به دولت نیست. من میدونم بخشی از مردم فکر میکنن که حالا بالاخره دولتی که در عذاب قرار میگیره از این مشکل بیابی تهران، ولی واقعا مردم اگر بریم به اون سناریو آخر زمانی اذیت خواهند شد. و واقعا تو این 2 هفته آینده 2-3 هفته آینده آخرین فرصته برای اینکه ما بتونیم با یه مقدار کاهش مصرف در واقع این 2 ماه مانده تابستان رو ازش عبور بکنیم. و این به قول شما چیزی نیست که امسال و پارسال و اینها باشه، سالهای آینده مجدداً تکرار خواهد شد. خونه ها باید تجهیز بشه به ابزاری که بتونه مصرف آب رو با فشار و شرایط مناسب ولی به اندازه کافی، نه بیش از اندازه، در اختیار قرار بده و همه بتونیم در کنار هم این تابستونای گرم و خوش رو پشت سر قرار بدیم. من واقعاً میخوام خواهش بکنم از همه کسایی که مردم بهشون گوش میدن، از هنرمندا، از دانشگاهی ها، نمیدونم، از همه گروه های مرجع، که در مورد کاهش مصرف آب در تهران امسال با مردم صحبت کنید. به هر صورتی، کارزار، کمپین، نمیدونم، به هر شکلی که میتونید در واقع اطلاع رسانی کنید در این مورد و مردم رو همراه کنید، این کار رو انجام بدید برای اینکه بتونیم از تابستان امسال عبور کنید.
و فکر میکنم این فقط پیامی به شهر تهران هم نیست، چون سایر استانهای ما هم امسال، حالا من سالهایی که 20 سالی هست که منو به آب رو دنبال میکنم، سالهایی هست میگم مثلا 10 تا استان کمتر از میانگین 50 ساله مثلا بارش داشتن، امسال همه منفی هن. این یک، همه منفی هن. دو، برخی از استانهای ما سالهای قبل هم وضعیت شدیدتری داشتن، اصفهان، یزد و سیستان و بلوچستان. این هم یک وضعه. و من بیننده رو دعوت میکنم به این که این رو خانم دکتر بنفشه زهرایی میگه. ایشون دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی بودن، سالها در همون دولت هم تلاش کردند که سند ملی سازگاری با کم آبی تدوین بشه. یادمه یه زمان یک کتابچه ویژه‌نامه ای رو با هم تدوین کردیم، اسمش شد خرد تاریخی اقلیمی، و در سال 1400 آخرین ماهایی که در وزارت نیرو بودم منتشر شد. اونجا بحث بر سر این بود که تهیه سند سازگاری با کم آبی بیش از 70,000 نفر ساعت زمان برد و تلاش شد تا برنامه کاهش مصرف در استانها تهیه بشه و عمده اون کاهش مصرف هم متوجه کشاورزی بود. یعنی میخوام کسی داره این حرف رو میزنه که سالها تلاشش 5-6 سال عمرش رو گذاشته برای اینکه بره و از طریق سند سازگاری با کم آبی مصرف آب تو کشاورزی رو تو صنعت و اینها رو کاهش بده، ولی امروز تو لحظه ای هستیم که پایتخت کشور اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، مشهد و مسئله آبش از سد دوستی، همه اینها دوچار بحرانی هستند که به مصداق کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، الان فقط مردم میتونن با کاهش مصرف و کاهش دقایق دوش گرفتن و ثانیه ها هم مهمن، کاهش مصرف تو فلش تانگ ها، در دستشویی ها و هر ابزار دیگری از جمله آب ندادن فضای سبز توسط شهرداری ها و توسط خود مردم یا کاهش مصرف در هر شکل دیگری بشه این تابستان رو گذشت و بعد امیدوارم این ضربه واقعیت چنان تو صورتمون بخوره که بالاخره حکمران و وزارت نیرو و وزارت کشاورزی اینا فکر کنیم که چون تا امروز که همیشه گفتیم ایشالله گربه است، خلاصه خیلی این علی رغم تلاش های شما من شاهد بودم اون 70,000 نفر ساعت تلاشی که کردیم برای تهیه سند سازگاری با کم آبی تا به امروز که موفق نبوده. نکته پایانی دارین خانم دکتر؟
من فقط میخوام روی این بحث تاکید کنم. یه جایی از صحبت گفتیم سدهای تهران، حالا بخششون خیلی حالت طبیعی داره بالا دستشون. خیلی از جاها من وقتی با مردم صحبت میکنم راجع به مدیریت مصرف میگن همه آب و بخش کشاورزی مصرف میکنه، ما حالا یه لیوان کمترم بخوریم یا نخوریم هیچ تأثیری نداره. ببینید اگه همه کشاورزی ایران تعطیل بشه امسال آب تهران تأمین نمیشه. امسال آب تهران فقط به دست مردم تهران قابل حل هست و دولت ها هم متاسفانه فرقی نمی کنه از دولت های اصولگرا و اصلاح طلب و غیره، هیچ راهی جز این که آب یه جای دیگر رو بکنن وردارن بیارن برای شهر شما بلد نیستن و الان هم همین کارها رو دارن انجام میدن. یعنی در واقع کم آبی شما رو در تهران صادر می کنن به شهرها و استانهای دیگه و اونها رو کم آب می کنن. این پروژه رو همین الان هم دارن انجام میدن، ولی اینا نه کافی هستن نه عادلانه هستن و نه
راه حل پایداری هستن.
اون چه که پایدار هست اینه که ما مصرف خودمون رو در چارچوب آبی که در اختیار داریم مدیریت کنیم. من اگر بدونم تا فردا همین یه لیوان آب رو فقط در اختیار دارم، طبیعتاً خودم رو تنظیم میکنم با این یه لیوان آب دیگه، منتظر نیستم که از قزوین و از مازندران و از 2000 و 3000 و از دریای عمان یه نفر برای من چند لیوان دیگه آب بیاره. بنابراین واقعا باید امسال مصرف آب خودمون رو با یک مقدار بسیار صرفه‌جویانه تنظیم کنیم.
انشالله که این اتفاق بیفته، به اون سناریوی آخر زمانی نرسیم و جز با همکاری و سرمایه اجتماعی و اعتماد و همکاری عمومی نمیشه این اتفاق بیفته و امیدوارم که این رخداد حکمرانان و این شرکت‌های پیمانکاری که هی تون تون طرح میدن برای اینکه قیمت‌های گرون گرون آب منتقل کنن و اون رفتارهای سخت افزاری که 20 سالی هست دربارش میگیم و سرمون ما که زبونمون مو در آورد خانم دکتر، حالا بقیه ولی ظاهرا گوششون باز نشد. امیدوارم که صابون تند و تلخ و خلاصه آزاردهنده واقعیت چنان بر تن وضعیت آبی کشور و حکمرانان مالیده بشه که خلاصه راه‌های دیگری جز از جمله یکیش هم اون سازگاری با کم آبی. بیننده عزیز ما خیلی لطف کردین اگه این گفتگوی تلخ رو با ما همراه بودین. امیدوارم مردم ما بلخص شهر تهران و سایر شهرهایی که درگیر مسئله تنش آبی هستند بتونن با همیاری و مشارکت کنار هم به گونه ای از این بحران رد بشن که کمترین آسیب به کودکان، سالمندان، شهروندان و بقیه از مسیر کم آبی برسه.
باز هم دعوت میکنم شما رو به اینکه این گفتگو رو با دیگران به اشتراک بذارید، شاید موثر باشه. خیلی ممنون خانم دکتر.
خیلی متشکرم.
خوش.
سوالاتی که این گفتگو برمی‌انگیزه و گاه باعث عصبانیت مخاطب هم میشه چند چیزه که من در ادامه سعی کردم به همه اونها پاسخ بدم. پرتکرارترین سوال و استدلال مخالفان ضرورت کاهش مصرف آب شرب و بهداشت و مدیریت مصرف در این بخش درباره درصد بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و چرایی پرداختن به مدیریت مصرف آب و شرب و بهداشته. چند پاسخ به این سوال وجود داره که به ترتیب ارائه می‌کنم. 1. یکی از آموزه‌ها و اصول مهم در مدیریت منابع آب محلی بودن آب و مدیریت اونه. محلی بودن به این معناست که توجه داشته باشیم ویژگی‌های منابع و مصارف آب، تأکید می‌کنم هر دو بخشش، یعنی هم منابع و هم مصارف، مختص به حوزه آبریز، دشت یا محدوده خاصیه که آب در اون تأمین و مصرف میشه. برای مثال برخی مناطق حتی در فواصل نسبتاً کم از همدیگه میزان منابع آب بسیار متفاوتی دارن و ترکیب آب سطحی و زیرزمینی اونها و ترکیب مصارف در اونها بسیار متفاوته. برای مثال فاصله تهران تا شمال ایران، یعنی استانهای مازندران و گیلان، بلخص مازندران، زیاد نیست. یه رشته کوه البرز فاصله است، اما میزان بارش ها و سطح وابستگی منابع و مصارف آب تهران به آب زیرزمینی و سطحی قابل مقایسه با شمال و استانهای مازندران و گیلان نیست. حتی در یک استان میزان منابع آبی دشتهای مختلف و محدودهای مطالعاتی فرق میکنه. در استان کرمان برخی مناطق بارش قابل توجه ندارن و عمدتاً با آب زیرزمینی متکین. برخی مناطق استان هم سردسیر کوهستانی با بارش قابل توجه هستن، آب زیرزمینی هم دارن. وقتی منابع و مصارف آب خصیصه محلی دارن و در اقلیمی نظیر ایران تفاوت‌های بین مناطق، حوزه‌های آبریز و استان‌ها و شهرستان‌ها زیاده، میانگین‌های کشوری گمراه کننده است. میانگین کشوری بارش در ایران حدود 242 میلی‌متر و 1/3 میانگین بارش جهانی، اما این میانگین فقط یک عدد آماریه. میانگین واقعی بارش در جایی مثل رامسر به حدود 2000 میلی‌متر و در یزد حدود 50 میلیمتر میرسه. میزان وابستگی به آب زیرزمینی و سطحی هم در این دو منطقه به شدت متفاوته. این محلی بودن که عمدتاً اون رو در منابع توضیح دادم، در مصارف هم بروز و ظهور داره. 4 بخش های عمده مصرف کننده آب عبارتند از شرب و بهداشت، کشاورزی، صنعت و محیط زیست. ترکیب این مقادیر تو استان‌های مختلف و در دشت‌ها و مناطق فرق می‌کنه. در میانگین کشوری گفته میشه که از حدود 100 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیری که سالیانه بر اثر بارش‌ها در اختیار ایرانیان قرار می‌گیره، حدود 72 میلیارد متر مکعب صرف کشاورزی میشه. این عدد اصلاً مورد اجماع نیست و مخالفان و موافقانی داره. حدود 9 یا 8 میلیارد متر مکعب هم برای شرب و بهداشت تصفیه و تولید میشه. سهم صنعت هم حدود 4 میلیارد متر مکعبه. البته همه این اعداد هم محل مناقشه‌اند. اگر عدد رایج 90% سهم کشاورزی رو بپذیریم، وقت سهم آب کشاورزی میشه 90 میلیارد متر مکعب، که البته اون وقت باید پرسید پس بقیه مصارف از کجا میاد، چون سهم محیط زیست هم علی رغم جفای بسیاری که در حق محیط زیست شده صفر نیست. اما نکته مهم اینه که سهم 70-90% آب کشاورزی در استانهای مختلف و در شهرهای گوناگون اصلاً یکسان نیست. در جایی مثل حوزه آبریز زاینده رود از مجموع حدود 1000 میلیون متر مکعب آورد سالیانه این رودخونه، نزدیک به 460 میلیون متر مکعبش به آب شرب و بهداشت اختصاص پیدا میکنه که یه سهم حدود 50% رو نشون میده. در سالهایی که آورد رودخونه کاهش پیدا میکنه این عدد به بالای 50 هم میرسه. در جای نظیر تهران سهم کشاورزی بسیار اندکه و تقریبا همه آب 4 سد ماملو، لار، لتیان و سد کرج به مصرف شرب و بهداشت میرسه. بنابراین وقتی گفته میشه 70-90% آب صرف کشاورزی میشه و چرا نسبت به آب شرب و بهداشت با میانگین کشوری حدود 8% اینقدر حساسیت وجود داره، پاسخ اینه که سهم آب کشاورزی در مصارف امری محلیه و وابسته به موقعیت منابع و مصارف هر منطقه است. هرقدر سهم آب شرب بیشتر میشه، نظیر اون چه در تهران، اصفهان یا مشهد شاهدش هستیم، اهمیت راهبردی اون هم بیشتر میشه. بالاخص وقتی سهم آب شرب در مجموع مصارف یک منطقه یا یک حوزه آبریز به بالای 40-50% میرسه. نکته دوم، آب شرب و بهداشت ماهیت حیاتی و بسیار اجتماعی و امنیتی داره. فرض کنید که رودخونه تأمین کننده آب کشاورزی خشک بشه. البته کشاورزا به رنج میفتند و خسارت میبینند. در حالت ایدئال خسارت کشاورزا از طریق بیمه ها یا دولت قابل پرداخته و مقدار محصول از دست رفته هم برای اینکه امنیت غذایی به خطر نیفته میشه از خارج وارد بشه. اما قضیه در خصوص آب شرب و بهداشت به کلی متفاوته. اگر کلیه سطح‌ها و چاه‌های تأمین کننده آب شرب خشک بشن، نمیشه خسارت مالی بیابی در شهری مثل تهران یا اصفهان یا مشهد یا هر جای دیگه ای رو از طریق بیمه پرداخت یا ما به ازاش واردات داشت. 24 ساعت تا 48 ساعت قطع شدن کامل آب میتونه بهداشت فردی، زندگی اجتماعی، جان انسان‌ها و امنیت اجتماعی رو به کلی در مخاطره قرار بده. نکته سوم، اگه مقادیر زیادی آب در کشاورزی کرمان یا هر جای دیگه ای مصرف میشه و سبب بالا رفتن میانگین درصد مصرف آب کشاورزی در کل کشور میشه، این به تأمین آب تهران، اصفهان یا مشهد ارتباط نداره. اولا منابع آب دارای مالکیتن و همواره مناقشات اجتماعی در طول تاریخ بر سر مالکیت آب وجود داشته. اگرچه امکان فنی انتقال آب به سایر مناطق، به شهرهایی مثل تهران و اصفهان، بسیار گرون، دشوار و زمان بره، اما پیش از اون مسئله مالکیت و مناقشات اجتماعی بر سر آب هم مطرحه. انتقال آب کشاورزی از نقطه الف به نقطه ب برای مصارف شرب کار ساده‌ای نیست. در ضمن در لحظه‌ای که تهران، اصفهان یا مشهد و تبریز به مشکل در تأمین آب شرب و بهداشت بر بخورن، امکان فنی انتقال آب کشاورزی فلان منطقه پر آب به این شهرهای خشکیده وجود نداره. آب برخلاف برق به سهولت و سرعت قابل انتقال نیست. برق رو حتی میشه از سایر کشورها وارد کرد، اما چنین امکانی برای آب تقریبا وجود نداره. همون یه منبع آب ایران که به افغانستان وابسته است و دشواری‌های دریافت حقابه ایران از این کشور نشون میده که تا چه حد وابسته کردن منابع آب یک کشور به بیرون از مرزها میتونه خطرناک و ضد امنیت ملی باشه. به دلایلی که گفتم، این استدلال که 90% یا اکثر آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و چرا روی چند درصد آب شرب و بهداشت دست گذاشته میشه، استدلال درستی نیست. آیا این بدون معناست که نباید برای اصلاح مصرف آب در کشاورزی، کاهش برداشت از سفره‌های زیرزمینی و اصلاحات حکمرانی در این بخش اقدام کرد؟ نه، ابداً اینجوری نیست. برداشت‌های بی‌حساب و کتاب و مخرب برای آب کشاورزی در مقیاسی فراتر از توانمندی‌های آب تجدیدپذیر کشور واقعاً در حال وارد کردن خسارات بزرگتری به ظرفیت زیست‌پذیری سرزمین ایرانه. ایران کشوری خشک که حیات اون به داشتن منابع آب زیرزمینی وابسته است. برداشت‌های عظیم آب زیرزمینی سبب کسری‌های تجمعی در طول دهه‌ها در مخازن آب زیرزمینی شده و عواقب بسیار خطرناکی مثل فرونشست زمین، پایین اومدن کیفیت آب زیرزمینی، خشکی پیکرهای آبی، بیابانزایی، تولید ریزگرد و تخریب جنگل‌ها و پوشش گیاهی رو به دنبال داشته. اینا به اندازه کمبود آب شرب خطرناکن و ریشه این تمدن رو می‌سوزونن. بنابراین اصرار بر کاهش مصرف در بخش آب شرب و بهداشت، بالاخص در لحظه بحرانی کنونی، به معنای نادیده گرفتن اثرات بسیار مخرب و تمدن سوز مصرف زیاد در بخش کشاورزی نیست. نکته اینه که تاکید بر بالا بودن سهم بخش کشاورزی در مصرف آب در میانگین کشوری استدلال درستی برای صرف نظر کردن از ضرورت مدیریت و کاهش مصرف در بخش شرب و بهداشت نیست. سوال و ناسزاگونه‌ای که شاید به اندازه پرسش اول پرتکراره به رابطه حکومت، حکمرانی، بحران آب و ضرورت کاهش مصرف برمی‌گرده. فضای اجتماعی ایران بالاخص در شبکه‌های اجتماعی پر از عباراتی مثل مالکش و ناسزا به اصلاح طلب و اصولگرا درباره شرایط بی‌آبیه. کافیه درباره ضرورت مدیریت مصرف بگید تا هدف این تیر و طعنه ها و ناسزاها قرار بگیرید. برخی آدم ها در مواجهه با مسئله آبی و بحران آب به سرعت فیلشون یاد هندوستان سیاست میفته و تمام ناکامی ها، استیصال ها، خشم ها و ناسزا ها رو به هر کسی که درباره ضرورت کاهش مصرف بگه روانه و نثار میکنن. حرفی نیست. من سوالها درباره ناکارآمدی، فشل بودن، نادرستی و حتی فسادهای بزرگ موجود در حکمرانی آب ایران نوشتم. وقتی فیلم مادرکشی ساخته شد و به نمایش در اومد، کانون تیر طعنه‌هایی بودم و بودیم که عوامل فیلم و بالاخص حامیان ساخته اون رو به سیاه نمایی متهم می‌کردن. وقتی در نقد طرح‌های انتقال آب نوشتم، فوش خوردیم که ضد فناوری هستیم و چرا مثل امارات و عربستان دنبال شیرین کردن آب دریا نیستیم. نه حاکمان خوششون اومد، نه مصرف کنندگان آب، نه حامیان و مجریان طرح‌های چند هزار میلیاردی سازه‌های آبی که از این محل درآمد و منفعت داشتن و نه نماینده‌های مجلس و سیاسیون که با طرح‌های آبی محبوبیت و رأی می‌خریدن و می‌خرن. آدم‌های مثل من تازه از راه رسیده‌هایی نیستیم که امروز یادمون افتاده باشه دوچار ناکارآمدی در مسئله آب و مبتلا به بحران آب هستیم و دست به ماله شده باشیم تا ماله بکشیم همه ناکارآمدی‌های حکومت رو. اون زمان که امثال من درباره اقتصاد سیاسی و فساد سیاسی و اقتصادی و موجود در طرح‌های بزرگ آبی نوشتیم و اون موقع که مقاله دموکراسی یا دمکراسی رو در نقد سیاست‌های سدسازی و ایجاد سازه‌های آبی بزرگ با توجیهات واهی نوشتم، کسی نخوند یا واکنشی نشون نداد. اون موقع که در قسمت 25 همین پادکست مسئله آب و همبستگی اجتماعی رو ارائه کردم و در قسمت 37 زاینده رود چگونه خشکید رو منتشر کردم و اون وقت که در قسمت 40 دلار خیس یا دلار خشک ارزیابی انتقادی کم آبی در ایران رو تولید کردم، یا اون موقع که قسمت 47 خوزستان آب نفت و توسعه نیافتگی رو منتشر کردم و همه در نقد سیاست‌های حکمرانی و توسعه بود، کسی چیزی از مالکشی و بقیه ناسزاها درک کرد. امثال بنفشه زهرایی سالها عمرشون رو برای تشریح و تبیین وضعیت منابع آب ایران گذاشتن. شخص بنفشه زهرایی 6 سال از عمرش رو صرف تهیه، تصویب، انتشار و اجرایی کردن سند ملی سازگاری با کم آبی کرد. هنوز یادم هست صداهایی رو که سازگاری با کم آبی رو شعار خیانت می‌خوندن و می‌گفتن اینا قصد دارن کشور رو کم آب نشون بدن و ریشه امنیت غذایی و خودکفایی رو بسوزونن. من هنوز گفته معاون وزیر کشاورزی در 31 اردیبهشت 1403 تو گوشم زنگ میزنه که گفت تعداد معدودی از افراد به طریق مختلف به بهانه خشکی و نیمه خشکی پایه‌های امنیت زیستی مملکت را نشانه گرفتند. گفت کشور ما پنجمین کشور جهان در دارا بودن منابع طبیعی است و الان کشور ما در عدم استفاده از منابع طبیعی خود از رتبه های اول جهان است. امثال من اینها رو هم دیدیم و وقتی با این گزاره های غلط مقابله می کردیم کم و بیش تنها بودیم. الان هم کم و بیش در مقابل سیل ناسزاها تنها هستیم. ایرادی نداره. یه نکته مهم هست. مسئله آب در ایران مسئله تمدنیه. ایران کشوری کم آب و با تغییر اقلیم میزان کم آبی بیشتر خواهد شد. روند به سوی کم آبی بیشتره. ممکنه به دلیل ماهیت پدیده‌های جوی و اقلیمی سالهای پرآبی هم داشته باشیم که حتی باعث سیل‌های بزرگ ویرانگر هم بشن، اما روند به سوی خشکسالی بیشتره. 90 میلیون ایرانی میخوان در این سرزمین تحت هر شکلی از حکومت زندگی کنن. امکان مهاجرت همه ایرانی‌ها وجود نداره. برای زیستن در این سرزمین کاهش مصرف آب در همه بخش‌ها از شرب و بهداشت گرفته تا کشاورزی و صنعت ضرورت داره. در ضمن رشد اقتصادی و تولید کالا و ارزش بیشتر به آب بیشتر نیاز داره. بنابراین کاهش مصرف آب هم باید به گونه‌ای باشه که تخصیص بیشتری به بخش‌های مولد غیر کشاورزی صورت بگیره و از هر قطره آب درآمد و ارزش بیشتری خلق بشه. ایرانیان هر چه دوست دارن میتونن به بخت بد، حکمرانی بد، مالکش‌ها یا هر عنوان دیگری که به کار می‌برن، اصلاح طلب، اصولگرا یا هر چیزی که دوست دارن ناسزا بگن. اما برای زیستن در این سرزمین جزء اصلاح مصرف، مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا راه دیگه‌ای وجود نداره. قصد دارم داستان آب در ایران رو به صورت فنی‌تری در قسمت‌های بعدی توضیح بدم و بنابراین ضرورتی نمی‌بینم که در اینجا وارد مبحث درست نبودن راهبرد تأمین آب بیشتر بشم. برای زیستن در این سرزمین خشک و رو به خشکی بیشتر چاره‌ای جز کاهش مصرف، بازتخصیص منابع و هدایت کردن منابع آب از وضعیت فعلی به کشاورزی کم آب بر، صنعت کم آب بر و پربازده و کاهش مصرف در شرب و بهداشت نداریم. بخش مهمی از این مسیر هم به کمک ابزارهای اقتصادی، فناورانه، اصلاح حکمرانی و ایده‌های جدید حاصل میشه. با همون فرمون، ایده‌ها و توهماتی که به اینجا رسیدیم، قادر نیستیم از بحران خارج بشیم و با کم آبی سازگار بشیم و در این سرزمین به سلامت زندگی کنیم. سومین سوال پرتکرار اینه که فرض کنید می‌خوایم مصرف شرب و بهداشت رو کم کنیم. حالا چی کار کنیم؟ مدیریت مصرف در کلی ترین سطح دو جزء اساسی داره و در اصل از دو عامل تأثیر میپذیره: عامل فناورانه و عامل رفتاری. عامل فناورانه ناظر بر تجهیزاتیه که در ساختمون‌ها، کشاورزی و صنعت به کار گرفته میشه. بنابراین در هر سه بخش اصلی مصرف کننده آب اونها نقش دارن و میتونن مصرف رو کاهش بدن. اینجا بحث ما ساختمون هاست و درباره آب شرب و بهداشت حرف میزنیم. بنابراین بریم سراغ وسایل فناورانه کاهش مصرف آب در ساختمان ها. مقدار آبی که برای نوشیدن، پخت غذا یا سایر مصارف خوراکی در خانه ها مصرف میشه زیاد نیست. عمده مصارف افراد در ساختمون ها برای حموم رفتن، استفاده از دستشویی و شستشوی ظروفه. هر سه مورد تحت تاثیر ابزارهای فناورانه است. بگذارید شماری از این فناوری ها رو مرور کنیم. شیرهای آب میتونن به ابزارهای کاهنده مصرف مجهز بشن. این ابزارها که در فارسی با نام آب فشان شناخته میشن و عمدتاً سر شیر بسته میشن، با ترکیب کردن هوا و آب و روشهای دیگه سبب کاهش خروجی آب میشن. این ابزارها در انگلیسی عمدتاً با عنوان پرلاتور شناخته میشن. پرلاتورها قادرن خروجی آب شیرها رو به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش بدن. خروجی شیر آشپزخونه، روشویی، دستشویی و اماکن بهداشتی در ساختمان‌های عمومی با هم فرق دارن. این مقادیر معمولاً بین 2 تا 6 لیتر در دقیقه متغیره، اما پرلاتورها یا آبفشانها قادرن بسته به نوعشون این میزان رو حتی کمتر کنن. کاهنده ترین پرلاتوری که من تا کنون دیدم متعلق به یه شرکت آلمانی بود که خروجی شیر روشویی رو تا 200 سی سی در دقیقه کاهش میداد و از طریق تبدیل کردن آب خروجی شیر به قطرات بسیار ریز و پودرمانند به شدت در کاهش مصرف آب مؤثر بود. شخصا مدتی در خانه از همین ابزار استفاده میکردم که البته اغلب آدم ها با اون راحت نیستن، اما در شرایط بحرانی ابزار بسیار مناسبیه. دومین ابزاری که به شدت میتونه مصرف آب رو کاهش بده سردوش های مخصوص حمامه. این سردوش ها اغلب قادرن میزان آب خروجی از دوش حمام رو تا 8 لیتر بر دقیقه کاهش بدن. به این ترتیب مصرف آب برای 3 تا 5 دقیقه دوش گرفتن با بازگذشتن آب به 24 تا 40 لیتر میتونه کاهش پیدا کنه. ابزارهای کمکی دیگه‌ای هم برای مدیریت مصرف ساخته شدن. یکی از این ابزارها زمان سنج‌های مخصوص حمامه که به فرد نشون میده چند دقیقه در حمام دوش رو باز گذاشته و به این ترتیب تصویری از میزان مصرف آب خودش به دست بیاره. این فناوری البته مستقیماً کاهنده مصرف نیست، بلکه به عنصر رفتاری کاهش مصرف کمک می‌کنه. سومین ابزار بسیار مهم برای کاهش مصرف آب در خونه‌ها استفاده از فلاش تانک‌ها یا مخازن سرویس‌های بهداشتیه. فلاش تانک های قدیمی عموماً هر بار بین 6 تا 8 لیتر آب رو و البته مقادیر بیشتر رو در دستشویی تخلیه می کنن. فلاش تانک های مدرن که حتی در ایران هم تولید میشن فناوری بهتری دارن که قادرن با تخلیه 2 لیتر آب بهداشت رو تأمین کنن. یکی از ابزارهای پرمصرف در منازل کولرهای آبیه. کولرهایی که شناورشون خراب باشه و نشتی داشته باشن میتونن 10 لیتر آب رو در روز هدر بدن و این فراتر از اونه که خود کولرهای آبی هم بسته به سطح فناوریشون مصرف کننده مهم آب هستن. فناوری کولرها در طول دهه‌ها افزایش پیدا کرده و استفاده از کولرهای قدیمی به شدت مصرف آب رو افزایش میده و کولرهای جدیدتر میتونن مصرف کمتری داشته باشن. مصرف کولرها میتونه به اندازه کل مصرف افراد یک خانواده باشه. باید در نظر داشت که کولرهای آبی مصرف کننده مهمی هستن و انواع راهکارها از زدن سایبون برای اونها تا تعویض پوشالها و استفاده از تکنولوژی بهتر بر بهبود عملکرد و کاهش مصرف اونها اثر داره. از طیف گسترده فناوری‌های مدیریت و کاهش مصرف که بگذریم، به عنصر رفتاری مدیریت و کاهش مصرف میرسیم. بسته به میزان بحرانی بودن شرایط یا بر اساس مقدار قیمتی که شهروندان برای آب میپردازند و در صورت بالا بودن قیمت‌های آب بخوان مصرفشون رو کاهش بدن، رفتارهایی که در ادامه معرفی میکنن به کارشون میاد. اولین عنصر رفتاری تمایل فرد به استفاده از وسایل کاهنده مصرف در منزله. افراد عمدتاً تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی و قیمت آب تصمیم میگیرن از ابزارهای کاهنده مصرف استفاده کنن. اما قیمت تنها تعیین کننده استفاده از این ابزارها نیست. اگه مبحث خاص مدیریت مصرف آب در مقررات ملی ساختمان به دقت اجرا شده باشه، یا افراد به دلیل آگاهیشون، به دلیل نوع سبک زندگیشون، یا به دلیل حساسیت‌هاشون حساسیت داشته باشن که از منازلی استفاده کنن که در اونها مدیریت مصرف آب لحاظ شده باشه، اونجا اولین عرصه رفتاری مدیریت مصرف بروز میکنه. اما اگه به هر دلیل تجهیزات کهنده در منزل نصب نشده باشه، این تمایل رفتاری افراد به استفاده از این وسایل و هزینه کردن برای تأمین اونهاست که اولین عنصر رفتاری مدیریت مصرف آب در خانه ها رو میسازه. دومین عنصر رفتاری ناشی از حساسیت فرد به کاهش مصرف آبه. اینکه سردوش حموم، فلاش تانک یا شیر روشویی و ظرفشویی به ابزار کاهنده مصرف مجهز باشه یا نباشه، این یه عنصر فناورانه است. اما وقتی فردی حتی در صورت مجهز بودن دوش حمومش به سردوش کاهنده مصرف زمان دوش گرفتنش رو به 2 دقیقه یا حتی کمتر کاهش میده، این دیگه یه عنصر رفتاریه. من همواره از این که درباره زندگی شخصیم در عرصه عمومی حرف بزنم یا در فضای مجازی بروز و ظهوری از زندگی شخصی من باشه ابا داشتم، اما در اینجا مایلم چند تجربه شخصی رو ذکر کنم. برای شستن دست ها میشه آب شیر رو حتی در صورت داشتن پرلاتور یا آب فشان زیاد باز کرد یا نه اون رو کم باز کرد تا اونجا که میشه آب بسیار کم خارج بشه. نکته مهم اینه که هر قدر هم که آب رو زیاد باز کنید، بخش زیادی از آب با دست شما هیچ تماسی نخواهد داشت و اصلا نقشی در شستشو نداره. با تخصیص زمان بیشتر، زمان بیشتر منظورم خیلی نیست، بین 30 تا 60 ثانیه، میشه با 1/5 یا حتی تا 1/10 مقدار آبی که همیشه برای مسواک زدن یا شستن دست ها یا وضو گرفتن استفاده میشه کار رو انجام داد. اندکی دقت، حوصله و زمان گذاشتن میخواد تا بتونید با آب بسیار کم دست ها رو بشورین، وضو بگیرین یا مسواک بزنین. برای دوش گرفتن میشه حتی در صورت داشتن سردوش مجهز به کاهنده آب، آب رو بازم کمتر باز کرد، بدن رو ابتدا خیس کرد و با بستن آب استفاده از شوینده ها یا لیف زدن رو انجام داد و بعد دوباره با آب تا حد ممکن کمتری بدن رو شست. اگر کل زمان حمام رفتن 5 تا 10 دقیقه طول میکشه، ضرورتی هم نداره که کل این زمان آب باز باشه و در بازه های بسیار کوتاهی میشه از آب باز استفاده کرد. من امتحان کردم و شده. همون گونه که استفاده از پرلاتورهای اتمایزر اون شرکت آلمانی که خروجی شیر آب رو به 200 سیسی در دقیقه کاهش میدن برای برخی افراد سخته و احساس خوبی ندارن، دوش گرفتن با 8 تا 10 لیتر آب هم کار نسبتاً دشواریه. اما به عنوان کسی که اون رو بارها آزمایش و عملی کرده، توصیه میکنم یه بار امتحان کنید. شدنیه. حس خوب ناشی از همراهی کردن با بقیه مردم برای کاستن از رنج همگانی میتونه جایگزین دشواری نسبی تلاش برای دوش گرفتن با 10 لیتر آب بشه. شستن ظرف ها هم میتونه با باز کردن شیر تا آخرین مقدار ممکن انجام بشه یا نه. تلاش کنیم شیر رو در حداقل ممکن باز کنیم و به قول معروف به جای باز کردن شیر به اندازه دم گربه، اون رو به اندازه دم موش باز کنیم. وقتی آب رو به اندازه دم موش باز میکنید، مجبورید زمان بیشتری رو صرف کنید تا با آبی که خیلی کمه ظرف ها تمیز بشن. اما نتیجه خوبه. بالاخص اگر که یه لگن هم زیرش بذارید و اون آب ناشی از شستشو رو جمع بکنید و ممکنه بتونید مقداری از فضای سبز یا باغچه رو با همون هم آب بدید. کاستن از مصرف آب شرب و بهداشت در تابستون امسال و شرایط بحرانی مستلزم دست کشیدن از نگهداری باغچه های منازل یا پر نکردن استخرها هم هست. اینم یه عنصر رفتاریه. این عناصر رفتاری به اندازه ابعاد فناورانه و حتی بیشتر از اون اهمیت دارن. واقعیت اینه که حتی در صورت داشتن ابزارهای کاهنده مصرف در شیرها، اگه رعایت رفتاری وجود نداشته باشه و زمان استفاده از یک شیر مجهز به ابزار کاهنده زیاد باشه، بازم کاهش مصرف رخ نمیده. چهارمین نکته در خصوص کاهش مصرف آب که ما ایرانی‌ها باید بهش فکر کنیم و بالاخره زمانی تن به عقلانیت اون بدیم، اثر متغیر اقتصادی و قیمت آب بر مصرفه. واقعیت اینه که اگه قیمت‌های آب واقعی نشن و هزینه‌ای که افراد برای اون می‌پردازن معنادار نباشه، انگیزه های جدی برای نصب لوازم کاهنده مصرف، رعایت مقررات ملی ساختمان و رفتارهای درست مصرفی شکل نمیگیره. منظورم این نیست که الزاماً با اصلاح قیمت ها مقررات ملی ساختمان رعایت میشه یا کاهش مدیریت مصرف صورت میگیره ولی این یک شرط لازمه. منظور این نیست که قیمت آب هم در شرایط اقتصادی نامناسب با وجود همه ناکارآمدی‌ها و برای همگان به یکسان افزایش پیدا کنه، نه، ولی باید مسیری تدریجی و درست برای اصلاح قیمت‌های آب وجود داشته باشه که از وارد کردن فشار اقتصادی زیاد بر مصرف کننده خودداری کنه، اما به تدریج مسیر عقلانیت اقتصادی در مدیریت منابع آب رو هموار کنه و به علاوه مقدار آب کافی به عنوان یک امر حقوق بشری رو در اختیار افراد و شهروندان قرار بده. این قسمت هم به پایان رسید. امیدوارم این تابستان رو هم با همکاری و همیاری و ایران دوستی به سلامت و با رنج کمتر به پایان ببریم و فرصتی پیدا بشه تا مطالبه کنیم اصلاح سیاست‌های آبی رو. امروز که ناکامی‌ها، شکست‌ها و توهماتی بودن بسیاری از سیاست‌ها آشکار شده، زبان بازتر و گشاده تری برای مطالبه کردن اصلاحات در بخش آب خواهیم داشت. دیگه برخی از گزاره‌ها و سیاست‌ها غیر قابل اجرا شدن و شکستشون آشکار شده. هدف ساختن ایران بهتر بدون خشونت علیه انسان‌ها و طبیعت و با زندگی شادمانتر و شادکامتر برای همه ایرانیان. هدف حفظ ایران با همه زیبایی‌ها و امکاناتی که با سخاوتمندی در این سرزمین در طول نسل‌ها در اختیار ما قرار داده شده. خدا کنه در کنار هم موفق باشیم. خیلی ممنون که این قسمت رو با ما همراه شدید، شنیدید و احتمالاً این قسمت رو برای شنیدن به دیگران پیشنهاد میکنید. ممنونیم. اگر پیشنهادات رفتاری برای کاهش مصرف آب رو درست یافتید، در ترویج اونها به ما کمک کنید. ممنون بابت همه حمایت‌های مالی که تداوم کار پادکست رو هم ممکن میکنن. فعلا تا قسمت 146 خدا حافظ. ایران تو بمان.